حضور شما که باید حواسشون به این نکته باشه که تضامین لازم رو از اینها باید بگیرن. اینطور نیستش که حالا اینا یه چیزی میگن ما هم باید گوش بکنیم. نه، به هر حال ما استقلال خودمون رو به هیچ وجه نباید تحت شعار قرار بدیم. هر چیزی رو که قبول میکنیم باید سعی بکنیم که با دقت داشته باشیم که خطوط قرمزمون رو باید حفظ بکنیم و عرضم به حضور شما که استقلال سیاسی و اقتصادیمون در رأسش هست که باید بهش توجه داشته باشیم و نباید سعی بکنیم که به هر حال تو زمین طراحی شده دشمن هم بازی بکنیم. یه خطر دیگه ای هم هستش که حالا تو برجام و توی عرضم به حضور شما که معاهدات قبلی مثل معاهدات انرژی هسته‌ای هم با آژانس هم ما حالا این مسائل و مشکلات وجود داشت، این هستش که حالا به سوابق اگه بخوایم برگردیم، اطلاعات خصوصی و اطلاعات تخصصی که ایران به این سازمان ها میده و طبق این معاهدات به هر حال مجبوره که اینها رو ارائه بکنه، حالا در حوزه اقتصادی اینها به دست کشورها و دول متخاصم با ایران بیفته، مثل اسرائیل، مثل آمریکا،
هیچ تضمینی وجود نداره که
اینها نیفته. کما که در سابق هم اگر وقتی ما نگاه میکنیم میگه همچه اتفاقاتی افتاد و این مشکلات پیش اومد و اون سازمان های بین المللی مثل سازمان مثلا انرژی اتمی یا انرژی هسته‌ای یا عرضم به حضور شما که سازمان ملل یا هر حالا سازمان دیگری که متصدی اون کنوانسیون های قبلی و قراردادهای قبلی بود، هیچ گونه پاسخی هم در مقابل انتقادات به حق ایران نداشت.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر نکو. نظر شما رو هم بدونم که ما در دولت 11 و 12 یک بار از لیست سیاه FATF خارج شدیم ولی آنچنان گوشایش اقتصادی برای ما نداشت. ضمن اینکه از صحبت خود شما وام میگیرم که 20% شاید فقط تحریم ها و مشکلات باشه و بقیه 80% اون مشکلات مدیریتی از سر کشورمون. نظر شما چی هست؟
ببینید، در بدعهدی و شارلاتان بازی کشورهای سلطه‌گر که شکی نیست. من اصلا بحثم این نیست که اونها به دنبال منافع ما هستن، تضمین منافع ما. اونها قطعا منافع خودشون رو به ما ترجیح میدن، کما اینکه ما هم عاقل باشیم باید این کار رو بکنیم. ببینید، یک زمانی در واقع خارج شد، منتهی اومدن FATF یه چیزهای دیگری رو وارد کردن، در واقع گروه هایی رو که آمریکا دست گذاشت، غربی ها دست گذاشتن در مورد تروریستی بودن اونها. ببینید، FATF ضمن این که یک سازمان مستقل و غیر رسمی هست و بین المللی هم هست، اما تابع در واقع مقررات بین المللی هم هست. یعنی این نیست که ما بخوایم بگیم که FATF به سازمان ملل گوش نمیده، حرفاش رو، قوانین اونو نادیده میگیره. نه، یعنی از اونها استنتاج میکنه، یه تصمیماتی میگیره، میگه گروه های فلان تروریسته. ببینید، بحث برمیگرده، ما در اون لایحه‌ای که به مجلس داده بودیم بعدن در 95 بحث استثناء کردن این سازمان هایی بود که بنده اشاره کردم. اونها به همین دلیل ما را در لیست سیاه برگردوندن و گفتن که ما در این قوانین توصیه‌هایمون استثناءاتی وجود ندارد. ببینید، ما در FATF اصلا بنا نیست که اطلاعاتی به کسی بدهیم. اصلا نمیخوایم که ما مذاکراتی داشته باشیم، بندهای ما را تغییر بدن، ما بندهای اونا را تغییر بدیم. اصلا همچین چیزی نیست. ببینید، پیوستن به FATF شما فرمودید آیا خروج از لیست سیاه را به دنبال، حتما این اتفاق خواهد افتاد. اصلا ما داریم این لوایحی که تصویب خواهیم کرد در مجلس و قطع و یقین من به شما دارم میگم این اتفاق خواهد افتاد، چون حضرت آقا فرمود در واقع صحبت‌هایی که آقای پزشکیان داشتم و دیگران هم همینطور وزیر اقتصادم، مطمئنا مقام معظم رهبری صلاح مملکت رو، کشور رو، اما با توصیه های مشفقانه خودشون این اتفاق خواهد افتاد و مجلس هم تصویب خواهد و ما از لیست سیاه خارج خواهیم شد و مذاکرات بعد مرحله بعدی.
شما مطمئنی ایران رو خارج میکنید؟
من حتما مطمئنم. میدونی چرا؟ ببین، شما اصلا پیچیدگی نداره که. ببین، تمامی بندهای اونا رو ما پذیرفتیم، اصلا نپذیریم ما کشور نیستیم.
خب من اصلا با پذیرفتنش کاری ندارم، من خون تضمینه مو چیز دارم.
ببینید، ما امیدواریم
ببین، وقتی که
ما اگر محدودیت همون بیشتر شد،
ببینید، وقتی من این خودکار رو به شما میفروشم، شما در قبال این به من پول میدهید و اینو میگیرید، یعنی تضمین پول شماست، تحویل من. وقتی که من لایحه‌ای را تصویب کردم از مطابق اون شفافیت و توصیه‌هایی که وجود دارد و استانداردسازی که وجود دارد، من از لیست خارج خواهم شد. سرمایه گذار، بانک‌های جهانی، مؤسسات مالی هیچ توجیهی برای مراودات مالی و انجام ندادن اونها با ما ندارن. این یه ببین نکته که اینجا هستش، ما فکر میکنیم که FATF همون مذاکرات برجام هست، اصلا اینطور نیست. ما مذاکرات برجامی دیگر یا برجام پلاس های دیگر ما مرحله بعدی است.
FATF البته نیات پشتشون و کشورهای تاثیرگذار همون هست،
اشکال نداره، اصلا با همون
اصلا اونا دنباله. به نظرم
ببین ما
معظم رهبری هم اشاره کردن در صحبتاشون که اینها دنبال برجام یک و دو و سه.
ببینید ما نمیخوایم که ما ببین ما یک موقع است لیوان رو اون نیمه خالیش رو نگاه میکنم، بعد نیمه پرش هم نگاه کنیم. من یه سوال دارم، آیا همه دلسوزان، کارشناسان، نمیدونم صاحب منصبان خواهان بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستن یا نه؟ خواهان حل مشکلات هستن یا نه؟ دو تا راه ما پیش رومون وجود بیشتر وجود ندارد که یا این قواعد بین المللی رو با یه راهکارهای خودمون، کارشناسی خودمون. ببینید ما هزینه فایده است دیگه، تو اقتصاد داریم هزینه فایده، هزینه که خواهیم کرد، فایده که برای ما خواهد داشت به صرفه خواهد بود، این دیگه دست من و شما نیست، ما نظر میدیم. این دولت مردان، کارشناسان اقتصادی است بشنن آیا به صرفه خواهد بود یا نه. ما دو تا حالت پیش رو نداریم، یا در این شرایط بمونیم که مدیریت خودمون رو که نتونستیم و نخواهیم تمام. چرا؟ چون تیم اقتصادی، تیم اقتصادی خوبی نیست، دولت تیم اقتصادی زیاد خوب نیست. بعضی کارشناسان اقتصادی ما در بدنه دولت مجلس آنچنان تبحرم که ندارن، بعضی هاشم انصافن.
بله اینو متاسفانه ما هم قبول داریم.
بعد نکته بعدی این است که ما در واقع بپذیریم بریم یه گشایش. ببین من میگم هزینه فایده این رو به من حکم میکنه، من برم FATF بگم من به شرطی اینا رو، این لایحه رو تصویب کردم، شما از لیست من رو خارج کنید، من رو از بانک جهانی، از نمیدونم مؤسسات مالی، از اینها من اسمم رو در بیاد که مشکل نیست. حالا چه اتفاق مبارکی میتونه بیفته؟ اتفاق مبارک این است که همه کشورهایی که در اینجا هستن در رابطه با ما هیچ مانعی نخواهند داشت. حالا تحریماست، تحریما به خاطر اینها بوده بیشتر، اینا هم به مرور از بین خواهند گرد. یعنی من میخوام بگم که ما یه تیم قوی باید دولت، یعنی دولت الان بایستی بر اساس عقلانیت، تو جامعه شناسی ما داریم، آدام اسمیت میگه که ما بر اساس در واقع یک عقلانیتی در جامعه تصمیم بگیریم، یعنی تصمیم های ما اگر عقلانی شد مطمئنن ما اتفاقات مبارکی خواهد افتاد. قانون ما وحی منزل نیست که ما بگیم نباید دستکاری کنیم. اگه قوانین ما ایراد داره تصحیحش کنیم، که قطعا این اتفاق الان میخواد بیافته دیگه. من به نظرم ببینید شما الان اومدید یه تیترش، حالا چی بود، بر اسم رمز، در واقع اسم رمز بی‌برنامگی سیاسی. آقا این واقعا منصفانه نیست، یعنی دولت میخواد سیاسی کاری کنه، چه چیزی کاسبه؟ میخواد علیه شما من جبهه گیری کنه؟ مثلا میخواد بگه که اگر ما FATF رو نذاشتن آقایون بپیوندیم، ما به خاطر رو نتونستیم. خودش هم متهمه که. یعنی به نظر من اسم رمزی در این بی‌برنامگی سیاسی که وجود میگن دارد، همچین چیزی وجود نداره.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر نکو. ولی نکته‌ای که فکر میکنم به هر حال کارشناسان زیادی این دغدغه رو دارند، این تضمینه است. یعنی چه تضمینی وجود دارد که بعد از پذیرفتن FATF اون 40 و حالا یک دو هر چند تا هست اون موارد رو بپذیریم، توسط جمهوری اسلامی پذیرفته بشه، چه تضمینی وجود دارد که تجارت ما با دنیا انجام بشود؟ ما فعلا حداقل برای افکار عمومی تضمینی مشاهده نشده. این از یک طرف. از طرف دیگر بدعهدی و بیاعتمادی که طرف‌های غربی عموماً در طول نه فقط سالهای بعد از انقلاب، حتی قبل از انقلاب هم بیعهدی ها، بدعهدی ها و بیعتماد سازی واقعا کردن. و نکته بعدی هم در فرمایشات مقام معظم رهبری این بیعتمادی نسبت به غرب رو ما همیشه میبینیم که اشاره میکنن و میفرماین که ما اعتمادی به اینها نداریم، همون دستکش مخملی که آقای جماشیر هم بهش اشاره کردن. برای کار بسیار بسیار سختی است تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران، بسیار کار سختی داره. حالا امیدواریم انشالله بتونن با دست پر در مذاکرات حاضر بشن و منافع ملی رو بتونن تامین بکنن. ما تا پایان برنامه کلن 4 دقیقه فرصت داریم. آقای جماشی جمعنی بفرمید.
خب یه موضوع دیگه هم هستش که به هر حال ما اگر بپذیریم،
2 دقیقه شما، 2 دقیقه ما
اگر بپذیریم، به هر حال اگر بعد متوجه بشیم که باید از این معاهده خارج بشی به هر دلیل و مصلحتی، این یه پروسه حدود قریب 1 ساله داره و کلیه اعضا باید این رو به تصویب برسونن و بعد هم یه تایمی هستش که حالا تا به تصویب برسونن میتونن علیه کشور ما یا هر کشوری که قصد خروج داره پروپاگاندای رسانه‌ای و فضاسازی رسانه‌ای ایجاد بکنن که در مسیر همون اجماع بین المللی هستش که به هر حال کشورهای مستکبر غربی به محوریت آمریکا دنبال اون هستن. و عرضم به حضور شما که با مذاکره همه موافق هستیم، با تأمین منافع مردم ایران و بهبود شرایط همه موافق هستیم، ولی با ضربه به استقلال و تمامیت اقتصادی و سیاسیمون کاملا مخالف هستیم. و من فکر میکنم تنها راه عبور از این، حالا به تعبیر بنده میشه گفت تله‌ای که برای جمهوری اسلامی طراحی کردن، فقط این هستش که مذاکره کنندگان تأسی کنند به منویات پدرانه و دلسوزانه ولی فقیه زمان که فردی آگاه، مدبر و زمانشناس هستش و شرایط بین المللی رو بهتر از هر کسی در عالم میتونه تجزیه و تحلیل بکنه و فقط با تأسیب ایشون و قلب منویات ایشون هست که میتونیم از این مقطع حساس کنونی هم و از این تله‌ای که میشه گفت برای ما طراحی شده هم با موفقیت عبور کنیم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر نکو، شما هم جمع‌بندی بفرمایید.
من اولا کشور ایران یک کشور قدرتمندی و دارای منابع عظیمی است که کشورهای دیگه به ما نیاز دارن، مثل برخی کشورهای خشک و بیروح نیستیم. یعنی اگر ما تو مذاکرات حضور پیدا کنیم، قطعا اون چیزایی که در واقع از ما حاصل اونا خواهد بود، مد نظرش خواهد بود. یک بحث دیگر این است که ما متاسفانه باید عرض کنم که الان تمامی در واقع مراودات مالی ما حتی با کشورهای همسایه خودمونم، دوستان خودمونم با مشکل مواجه هستیم. دلیلش چی است؟ دلیلش همین مسائلی است که در واقع ما باهاش هنوز نتونستیم تکلیفمون رو روشن کنیم. و من خوشبین هستم، دولت داره یک مسیری رو طی میکنه که نهایت اون به نتایج خوبی منتهی خواهد شد و ما کشوری رو شاهد خواهیم بود که قطع یقین این موانعی که الان هست و آزاردهنده است و مردم در عذاب هستن، اینها رفع خواهد شد. به عبارت دیگر میخوام این رو عرض کنم، ترسیدن از مذاکرات هیچ پیشنهادی از سوی هیچ کسی نیست، یعنی پیشنهادی از سوی هیچ کسی نیست. مذاکرات هست که شما میتونید بدبستان داشته باشید. یک زمان است شما بیشتر میبرید، اون کمتر. یک زمان است که شما کمتر ولی ارزنده هست. و ضمن این که تضمینی که اشاره کردن، من هیچ توصیه نمی کنم ما تضمین نگیریم. من میگم در مقابل لایحه‌ای که تصویب خواهیم کرد، تضمین رو دریافت کرده باشیم که این لایحه رو تصویب کنیم. در هر صورت من خوشبین هستم و مطمئنم اتفاقات
من کلمه کوتاه رو هم اضافه کنم با اینکه وقت نیست. ما صحبتمون این بودش که ما بحث ترس از مذاکره نبود، بحث با چشم باز
مذاکره کردم. خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، و همینطور جناب آقای دکتر ابراهیم نکو، جامعه شناس اقتصادی. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر و خداحافظ.
شب خیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
مادرای بی‌پناه، خونه مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام و دیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
طلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محزوما اعلم ان عدت عدنا و لم نرحم رجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. هوا خیلی سرده و چقدر خوبه که احساس مسئولیت کنیم در قبال هموطنان عزیزی که در سردترین نقاط کشورمون دارن زندگی میکنن و نگران این باشیم که خدای نکرده با صرفه‌جویی نکردن ما در مصرف گاز اونها بدون گاز، بدون این انرژی خدادادی خونه هاشون نمونه، یه موقع خونه هاشون سرد نشه. هممون با همدیگه کمک میکنیم تا انشالله بتونیم این مشکل کمبود گاز رو برطرف کنیم. درود بی پایان بر شما که رعایت میکنید، صرفه جویی میکنید و گاز رو بهینه مصرف میکنید.
جناب وجدان پیتا، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از این که پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده؟ مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم مگه پسر چی میگه.
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا. خوبی؟ سلام. من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، بابا. اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که من رو میبینه. تابلو نکن دیگه.
باشه باشه، ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه. همونی که خوراک زمستون و باد و برفه؟
اه آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ماست.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟ چه حاجت به بیانه؟
6% از چی؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز
طبیعی کل دنیاست. یعنی ما تو رده چهارم مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع تر از ما هست.
بله بله دیگه، ولی مصرفمون عجیب و غریب بالاست بشتان جناب.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا هست.
نصف.
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست؟
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم. اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
بابا جان میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
نه بابا جان، بفرمایید بفرمایید.
عجیبا و غریبا، خدا رحمتون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
یه کاریش میکنید رش نچه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شب بخیر، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با ما همراه باشید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی.
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جونمند در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی خدا.